بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دنبال بحث جلسه قبل بود که یه دو هفته هم گذشته. یکی از بحث های قوی عرفانی که انشاءالله سرنخ معرفت است ولو عرایزم تکرار باشد همین بحث شناخت اسما است، چون قبلا هم عرض شد که شناخت ذات محال است، کسی به ذات دسترسی ندارد. هر کس که معرفت الله پیدا کرده اسما را شناخته است. حالا باز مثال عرض میکنم، بسا تکرارم باشه. تصور بفرمود تو مرقد حضرت آستان احمدی که همه تون تشریف آوردید، تو صحن خود شاه چراغ که دیواری نیست جز این که آینه کاری شده، یعنی کلن آینه های کوچک و بزرگ در سر تا سر هر جا نگاه کنید از سقف تا دیوار پر کرده. حالا تصور بفرمود یک چراغ منحصرن تو سقف روشن بشه، شبم باشه، شما در تمام یه آینه ها که بعضیاش به اندازه یه ناخونه بعضیاش بزرگتر، یه چراغ میبینید، کل یه چراغ منبع یه هستی قرار بگیرید در نظرتون. هستی چیست؟ هستی مطلق ذات حضرت حق تعالی است. حالا در همه اینا نور پیدا شد، در حالی که سرتون بالا نکردید. شما تصور میکنید تو هر یک از این آینا یه چراغ روشنه. حالا اگر این چراغ رو بگذارید سر جاش خورشید، یعنی خورشید از دهانه روزنی از سقف بر این آینه ها بتابد، تو قانون فیزیکی منشور کریستال میدونید که تعداد رنگهای خورشید تو اینا پیدا میشه، یعنی جای سبز است، جای آبی، جای قرمز است، جای زرد است، در حالی که یک نور بیشتر نبود. این همه کثرت میبینید در حالی که همه کثرت از وحدت، نورهای مختلف میبینید در حالی که همش یک نوره. حالا این مثالی که عرض کردم یک مثال. مثال دیگری که فرمایش حضرت امام رضا علیه السلام است، از این بزرگوار سوال میشه که آقا خدا در عالم است یا عالم در خداست؟ ایشون میفرمان نه خدا در عالم است نه عالم در خداست. میفرمان پس معیت حضرت حق در عالم چگونه است؟ خدا میفرماد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول اوست، آخر اوست، با ظاهر اوست، باطن. می فرماد هو معکم اینما کنتم، خدا با شما هر جا باشید. خدا می فرماد نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردنت بهت نزدیکترم. می فرماد اینما تولو فثم وجه الله، به هر طرف نگاه کنی خدا رو می بینی، وجه خدا رو می بینی. یا چجوری جور در میاد؟ شما میگید نه خدا در عالمه نه عالم در خداست. ایشون میفرمان وقتی که تو مقابل این معرفت ها، وقتی که تو مقابل آینه قرار میگیری، عکست که تو آینه میفته، تو آینه هستی یا آینه در تو هست؟ میگه هیچ کدام. میفرمان پس این صورتی که در آینه هست چیه؟ میفرمان صورت منه. میفرمان خدا همین گونه است. خوب دقت بفرمان. خیلی عرض کردم از برکت واقعا سخنان حضرات ائمه خیلی مسائل برای انسان روشن میشه. یعنی ظل یعنی سایه، عالم ظل الله است. این مثالی که این بزرگوار میزنن مثال حضور قیومی عالم است، یعنی قیوم تصویر در آینه شماست. یک لحظه امکان نداره که این تصویر منهای شما در آینه وجود داشته باشه. یک لحظه امکان نداره یک موجود در عالم منهای خدا وجود داشته باشه. حالا آیا سایه یا تصویر زی ظل است؟ نه، ظل است یعنی سایه است. صاحب سایه اینجا نیست، اما معذالک اینجا هست. من استغفر الله خدا نیستم، اما منهای خدا من هیچم. شما همینطور، این درخت همینطور، کل موجودات چنین است. این سا سایه و صاحب سایره که عربی ظل و زیزل، ظل با تازه در آیه قرآن هم مطرح شده. علم تره کیف مد الظل، آیا نمیدینی که خدا سایه اش را چگونه گسترانیده؟ حالا کل عالم قبول فرمودید هم در حدیث هم در قرآن که ظل الله است، خود شما ظل الله است. از این مثال دو برداشت بفرمود. یک، قیام هر موجود با حضرت پروردگاره. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، همه تون گدا هست. یا ایها الناس انتم الفقراء، هرچی من خیلی چی دارم، من بینا هستم، من شنوا هستم، من تا حدودی قدرت دارم، من عقل دارم، شعور دارم، چطور میفرمایی پروردگار تو گدا هستی؟ همش مال خودش، هیچیش مال من نیست. من جز صفر، نه گدای کم بود، گدای صفر، عدم صفر. منهای خدا عالم در عدمه. او ساعتی که این مسئله رو میفهمن، داستان قیامت، آیه‌ای که آوردن مال قیامت، که خدای تعالی بعد از آنی که کلن هیچی نیست، همه چی بازگشت به طرف خدا. قیامت اولش اینجوریه، کل موجودات فانی میشن. انا لله مرحله اولا شد، انا الیه راجعون مرحله بعد شد، اما بعث نشده، دوباره موجودات بر نگشتن از ذات خدای تعالی. خود خدای تعالی با خودش داره حرف میزنه. لمن الملک، عدم، نیست ها. حالا هستی از آن کی بود؟ حکومت و مملکت عالم هستی مرکه را بود؟ هیچ کسی جواب نمیده، خود خدا جواب میده. لله الواحد القهار. امام صادق میفرمان از من اگر بپرسید الانم همون رو میگم، یعنی الانم اگه از من بپرسید لمن الملک، میگم لله الواحد القهار. تو این دوتو اسم خدا دقت بفرمایید، چون قبلا هم عرض شده تو اسماء قرآن خیلی دقت کنید، ببینید مطلبی که خدای تعالی جلوه فرموده در اون مطلب با چه برنامه پیاده کرده. با تشبیهات عرض کردم، غلط تشبیهات، انسان واقعا شرمنده میشه، اما نمیدونم چی جوری بگم که همه عزیزان متوجه بشه. بعضی از این ستاره های سینما، بعضی از این برنامه سازان که تو برنامه های مختلف شرکت میکنن، میبینید لباس عوض میکنه، با یک قیافه دیگه در یک رول دیگه وارد یه صحنه دیگه میشه. فلان فرض کنید شخص یه دو لباس پادشاهی پوشیده، با لباس شاهی میاد، یه بار لباس رعیت پوشیده، یه بار لباس چوپان پوشیده، کلن در هر لحظه رول عوض میشه، برنامهش عوض میشه. اونایی که واقعا ستاره های مشهور هستن بسا صد فیلم درست کردن، تو هر فیلمی هم یه رولی باز کرد. مثال عرض کردم غلطه ها، لیس که مثل این شای از ساحت حضرت پروردگار دوره، اما برای این مثال ضرری نداره. خدای تعالی ظهورش در اسماء است، در هر اسم گونه ای جلوه میکنه. یه وقت بحث علم خدا در گونه عالم جلوه فرمود، یه وقت بحث رحم و محبت در اسماء رحیم و رحمان جلوه فرمود، یه وقت بحث آمرزش خدای تعالی در اسماء غفور یا غفار جلوه فرمود، یه وقت بحث عذاب خدای تعالی در اسماء قهار شدید العقاب جلوه فرم، همش خودشه، صد تا نشده، یکی بیشتر نیست، اما جلوگاه او تفاوت میکن. تو بعضی اشعاره که معنیش نفهمیدن گفتن شاعر کافر است، اما وقتی که دقت بشه با عرفان آشنا بشید میفهمید این توحیده. هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد، دل برد و نهان شد. بفهم انسان که این بت زیبا روی جالب هر لحظه در لباسی از اسماء جلوه میکنه. حالا تو آیات قرآن وقتی برخورد میفرمود نگاه کنید ببینید این جلوه یه حق در این آیه چه لباسی خدا پوشیده، با چه صفتی ظاهر شده. برگردم رو او آیه لمن الموت، همه رفتن، مال کی بود؟ لله الواحد القهار. اینجا دقت میکنم وقت میلیون ها موجود میدیدم خبر نداشتم که لله واحد، یکی بیشتر نبود. قهار یعنی تاب غیر نداره، همه رو بعدش بود. هر کی میگفت من، زد تو سرش، برو دنبال کاره، خودش مند و خودش. لمن الموت لله الواحد القهار. حالا کلن برای این تشبیه اشعاری که خونده شد که اشعار جالب عرفانی بود، فرمودن حضرت رسول صلی الله علیه که خدا کنه او چشم باطن بین ما داشته باشه، یعنی ظاهر بین نباشه. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت لغافلون. فقط مردم حیات دنیا رو میبینن و ایره حیوانات میبینن، پشت دستگاه دیدن او هنر است. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. او چشم انسانیت است با چشم تفکر. در اوائل سوره البقره الذین یؤمنون بالغیب، ایمان آوردن به غیب. او جلسه این مثال عرض کردم، الان بنده از شما میپرسم آقایون خواهران خورشید غروب کرده یا نکرده؟ من میخوام نماز ظهر عصر رو نخونم، میخوام نماز ظهر عصر رو بخونم، قضا نشده؟ همه تون میگید آقا نخه خورشید هنو هستش. کو خودمتون خورشیدی میبینید؟ کی خورشید الان اینجا که نشسته میبینه؟ هیچ کس. یا یه آفتاب من میبینم. چگونه همه تون یقین دارید که یه آفتاب جز خورشید ندارد؟ یک سر سوزن برای کسی شک نیست که الان خورشید در آسمان شهر ماست. برای که فقط آفتاب میبینید، چی خورشید؟ نگید آقا ما خدا رو نمیبینیم. عالمی که کسی میگید یعنی خدا رو دارم میبینم. یعنی اینه ای، چون الان آفتاب زیاد عرض کردم معلول علت تامه، معلول علت تامه، هر چی داره از علت داره. معلول علت تامه یعنی برای وجود این معلول هیچی جز یکی نیست. برای وجود آفتاب هیچی نیاز نیست الا فقط خورشید. مثل این ساختمون نیست که بگن برنامه میخواد، مهندس میخواد، گچ میخواد، تیراهن میخواد، سطح چی میخواد، اینه. اما معلول علت تامه اگر بود حتما علت همونجاست. معلول علت تامه هیچی نداره الا هر چه داره از علت داره. او جلسه عرض کردم آفتاب تو گرمی داری، چی میگی دستم خالیه؟ والله بلو مال خورشیده. آفتاب تو نور داری، چی میگی من هیچی ندارم؟ والله بلو مال خورشیده. آفتاب تو انرژی داری، همه گیاهان ما رو تو پرورش میدی، انرژی مال اوه. این مرتبه پایینش، این ببرتش رو کل عالم، بعدم بیارتش رو خودتون. چی درک میکنم؟ یک، فقر، که هیچی مزان خدا نیست. علت حقیقی و تامه و قیوم من حضرت پروردگار. یک. دو، او چیایی که دارم صفات صفات اوست، نمیتونم بگم هیچی ندارم. اما با امانت کسی پولدار نمیشه. بنده میگم آقا خواهش میکنم کلید اتومبیلتون رو بدید بنده، برم این برو یه ساعت دیگه براتون میار، نشینم پشت اتومبیل آخرین سیستم شما پوز بدم. بابا مال امانته، با امانت کسی پوز نمیتونه بده. من تو خودت خبر نداری که قراره کلیدو رو ازت میسونم، ماشین باید پس بید. پروردگارا تو فرمودی من گدا هستم، من بینا هستم. می فرماد بینایو من بصیرم، تو رو بصیر کردم. خدایا من میشنوم، صفت سامعم، چگونه میگی گدا هست؟ فرماد چون من سامعم تو رو سامع کردم. خدایا من قدرتی دارم جزئی همونطور که آفتاب چند درجه؟ 50-60 درجه. اونجا صدها هزار درجه حرارت تو خود خورشید، در خورشید اصلا جسم وجود نداره، همه چی در اثر حرارت مذابه، سنگ ها و کوه ها آب شده، حالا یه ذره شو افتاده رو ما. آن صفتهایی که تو عالمه مرتبه نازله صفات حضرت حق تعالی است. مادرم هزار تو جسارت کردم من دوست می‌داره، خیلی مهربونه، یه پرتو کوچیکی از مرحمت حضرت پروردگار افتاده روی گنجشکو هم افتاده، هنوز تخم گذاری شروع نشده، شروع میکنه جای گرم و نرم برای جوجه ها درست میکنه، چقدر خودشو در عذاب میندازه برای تهیه آب و دانه برای جوجه ها. بالو یه خبریه، از بالو داره میاد. کلن عرض کردم معرفت اینه که انسان مخصوصا در اسماء، چون اسماء دلبری داره، اگه به اسماء آشنا شدید عاشق میشه، محاله کسی واقعا آشنای اسماء حضرت پروردگار بشه در عالم و عاشق خدا نشه، چون تو کانون جانتونه. کیست که خوبی‌ها رو دوست نداره؟ حالا ما خوبی‌ها دلبری برامون یه جزئی، دلبری دلمونه میبره، ای کلش باشه چه به سرمون میاره. حضرت موسی که قش میکنه میفته، یا قشوه های جناب رسول الله و دیگر بزرگان، اینا نه ای که بازم کل بوده، یه ذره بیشتر بوده، تاب نداشتن. تجلی الی موسی خر و موسی صعقا، تجلی کل نبوده. بفرمان تجلی که به حضرت موسی شد و تاب نیاورد، تجلی ای بود، اشاره کردن به سلمان، یعنی نور سلمان افتاده بود رو حضرت موسی که تاب این نور رو نداشت، نوری که خدا با سلمان قرار داده. حالا نور ائمه چقدره؟ نور صاحب زمان چقدره؟ تو برنامه مرحوم عارف بزرگوار آقای قاضی می‌نویسن، چهار دیدید تو کتابش، که فلانی اسم آورده اصرار که میخوام خدمت حضرت صاحب زمان برسم. ایشون برنامه بهش میدن، اینا خیلی اصرار میکنه، یه دفعه صبح زود میاد در خونه آقای قاضی، فریاد میزنه به فریادم برید چطور شد؟ صاحب زمان دیدم، بگه دیگه اصلا نزدیک من نشد صاحب زمان، چطور شد؟ ها زهلم رفته. حالا ببینید این با تجلی جلالی ظاهر شد، میفرمان اصلا تاب نداره، میخواستم داغمون بشه. بعد میفرمان از کاری بهش دادن که دفعه دیگه حضرت با تجلی رحمانی وارد شدن، وقت راحت شد. بگذاریم بفهمم میگه لله اسماء الحسنا یعنی چه؟ هر چی که در عالم صفات خوب میبینید مال بالا، منتها چون الان یه دفت میاد ما متوجه نمیشیم. در تشبیه که جناب مولوی داره میفرماد نقش آسمان افتاده تو جو، در هر لحظه شما یه ماه میبینید، یه ستاره میبینید، یه خورشید میبینید، اما یه آب جو میره، اما نقش اکثر و ستاره و آسمان یکسان برقرار. خدای تعالی تجلیش در کل موجودات یکسان، یه موجود یکیش میگیره، یه موجود یکی دیگرش میگیره، هر موجودی یک زمینه ای داره برای پذیرایی یکی از اسماء حضرت حق تعالی. خار میگیره اما چی رو گرفته؟ شدید العقاب گرفته. گل میگیره اما چی رو گرفته؟ جمیل گرفته. زمین میگیره اما چی رو گرفته؟ رزاق گرفته. صفت رزاقیت خاک زمین اول چطور تو کره ما یه گیاه وجود نداره، یه پشه نیست، نه حیات هست، نه رزق هست، نه روزی هست. حالا این زمین 6 میلیارد الان جمعیت کره زمین، مثل ما تنه کنی، بزرگترین مخلوقات جمع کره زمین حشرات هست، تعداد هزاران برابر ما هست. درندگان حساب کنید، چرندگان حساب کنید، خزندگان حساب کنید، ماهیان دریا را حساب کنید، کلا ببینید همه از این زمین دارن میخورن. دست کی پشت دستگاه هست؟ به تبدیل میکنه، تموم هم نمیشه. این درخت اسم مزکا رو گرفت، یا مزکا، مزکا یعنی تزکیه کننده. درخت مرتب داره برای شما هوا رو تزکیه میکنه. حالا بخون باید ورق بزنیم تمام موجوداتی که ظهور اسماء از کلم همه ی حرفا تو فراز اول دعای کمیل که شبای جمعه میخونید هست. اللهم برحمتی کلتی وسعت کل شهر و به قوت کلتی قهرت بها کل شهر تا به آخرش به اسمای کل این مخصوصا این جمله رو فراموش نکنید. به اسمای کلتی ملعت ارکان کل شهر به اسمای تو که پر کرده تمام عالم هستی. اسماء خدای تعالی همین چی هست؟ کلن اولش اسم رحمانه که با همه موجودات هست. رحمت کلتی وسط رحمتش هستیه. هر چی میبینید هستی یا نیستی؟ ما عالم را در هستی میبینیم. هستی و رحمت حضرت حق تعالی. پشه هست، درخت هست، مار هست، نهنگ هست، خورشید هست، زمین هست، آسمون هست. هستی رحمته، چون اینا همشون در عدم بودن. هستی بخشیده، هستی رحمت خداست. به رحمت کلتی وسعت ارکان کل شهر. یه از کردم تو اسما انشاءالله دقت زیاد بفرمود برای که اگر واقعا فهمیدم که دلبری ها همش از آن اوست و مال اوست و او هم یک چیز در نیست، یه جا می آمرزتون، یه جا گناه همه پنهان می دارد، یه جا قدرت به هم می ده، یه جا بینایی به هم می ده، یه جا شنوایی به هم می ده، یه جا رزق به هم می ده. همش هم یه رب بیشتر ندارم، یه صاحب بیشتر ندارم. حالا از هر دستی که گرفتم دست او بود، در هر سفره‌ای که نشستم بر سر هر سفره‌ای که نشستم مهمون او بودم، از هر کس که یاری گرفتم جز یاری او نبود. این شم اهل توحید تو خدا کنه انشاءالله این معارف. حالا این که پیدا شد پشت سرش عشق پیدا میشه. شعر حافظ: چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید. پیاله قلب عارفه. وقتی که آفتاب می ریختن توی جام قلب عارف، سرمست عشق خداش، ز باغ عارض ساقی، باغ عارض ساقی عالم ظهور، عالم وجود، هزار لاله براد، هزار تو گل تو باغ دل عارف می روید. چون به هر طرف که نگاه کنه یکی از صفات خدا رو می بینیم. نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبول، چو از میان چمن بوی آن کلاله براله. کلاله مجموعه شاخه‌ای رو میگن که پر از گله، که ما در اصطلاح شیرازی میگیم گمپ گل. گمپ گل یعنی کلاله. وقتی که بوی آن محبوب از میان این کلاله یا عالم وجود برآمد، کلن عشق در نهاد عارف ایجاد میشه. بگذاریم. کلن عرض کردم او حدیث نبوی که در همین کتابم بود: ما من عبد الا لقلبه عینان. یه دفعه هم عرض کردم نیست هیچ بنده ای الا ای که در دلش، در جانش دو چشم دیگر است. اذا اراد الله و خیر عبد فتح عینی قلبه و یرا بهم الغیب. وقتی خدا اراده فرمود به خیر بندش، او دو چشم می گشاید و با آن دو چشم عالم غیب را به مشاهده می نشیند. و صلی الله علی محمد بار. مرقوم بفرمود منازل سایرینه که او جلسه هم تعطیش. جلسه 41 باب الاخبات، پرانتز باز، نرم خویی رامش درونی. آیه قرآن: مجدد بندگان نیایش کننده و آرام دل و نرم خوی را، و این منزل ورود دل است به محل امن از خطر بازگشت و وصول به نفس مطمئنه، که تردد در حال سالک راه نداشته باشد و آن را سه درجه باشد. درجه نخست آن این است که عصمت نابود کند شهوت را و اراده نابود کند غفلت را، و طلب نابود کند سلوت و آرامش را. خود سلوت معنی آرامش. در این منزل ما عرض کردم گلهی که هممون داریم و نوعاً هم تشریف میارید و عرض میکنید، تغییریست که در حال انسان ایجاد میشه. یعنی ما مرتب زیرو رو داریم میشیم، چه کار کنیم که زیرو نشیم؟ آدم میدونید که گاه واقعا پناه بر خدا تو شکی میابده که اصلا عقلش به هیچی راه نمبره، میشه تیره تیر، همش را دروغ باشه. گاهی به یک یقینی میرسه که اگه همه عالم بخوان تو سرش بزنن از یقین بیرون نمیاد. گاهی اقدر دلش تنگ میشه، گاهی اقدر دلش باز میشه، همش هم دست خودشا، یا قابض و یا باسه. بس کلن چه کار کنیم که یه ثبوتی برامون پیدا بشه، که همون ثبوت همون مقام نفس مطمئن است. راهش چیه؟ اون فرمود قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلب کیف یشاء. چجوری یه مهره دستتون، تصویر دستتون بهش بازی میکنید؟ حدیث است که قلب مؤمن مثل یه مهره است در دست خدا، میگرداند آن را هر آن گونه که بخواهد. قلب مؤمن، بله شعرش هم هست. حالا عرض میکنم لازم است که من در برابر حضرت پروردگاری که داره قلبم زیر رو میکنه، میخواد ببینه من در هر حالی چجوری هستم. دیدید فرض بفرمون معلم ورزش میخواد ببینه آپاش چطوره، دستش چطوره، قلبش چجوریه، دوندگیش چجوریه، کلن اندامشه برسه. خدای تعالی انسان را در مقامات مختلف قرار میده، یعنی در هر حال چجوریه. زیاد عرض کردم مؤمن اوه که زیر رو بشه، اما تا نگاه خدا کرد برگرد. اینن مثل عقربه قطبین ما که تکونش میده، اما تا گذشته تو زمین ساکن شد فوری به طرف قبله یا به طرف شمال برمیگرده. این قلب مؤمنه. حالا کلن باید از این نوسانات پناه ببریم به خدای تعالی، چرا که نفس گاهی تو همین صحنه ها هست که کلا سر آدم میذاره، آدم آلوده میکنه. هیچ کس تو حال خوش گناه نمیکنه. ما همه سقوطامون تو هم حالهای بده. بنابراین بنده خاضع متدین مخصوصا تو حالهای بد باید حواسش به خدای تعالی باشه، پناه ببره به خدا. از تناقضهای دل پشتم شکست، بر سرم جانا میمال دست. زیر دست تو سرم را راحتی، دست تو در شکر بخشی آیتی. وقتی انسان بفهمد که دست ربوبی حق تعالی بالای سرش، آرامش پیدا می‌کند. خدایا من نیستم آن بنده‌ای که لایق باشم، اما گرنیم لایق چه باشد گرگنی ناسزایی را بپرسی در غمی. مر آدم را خود چه استحقاق بود که بر او لطفت چنین درها گشود. خدایا من آدم نبودم، من یک سال قبل از تاریخ تولدم من در آدم نبودم. آدم چی بود که تو این همه درها رو روش گشودی، بیناش کردی، بصیرش دادی، حیاتش دادی، قدرتش دادی، فهمش دادی، عقلش دادی، شعورش دادی؟ خب حالا هم دستشو بگی. من روز اول چی بودم؟ حالا که یه یعلویم میگم به ساحت کبریاییتم پناه میبرم. بگذاریم، لازم است نفس مطمئن در چنگ آوردن جز در سایه مبارزه با این نفس نیست. و عرض کردم نفسم حملش چه موقع است؟ موقعی که شما حال دلتون در حال سقوط است. اعدا عدوک، عدوک بین جنبه، بالاترین دشمن شما اون دشمنی است که در جان خودتون قرار داره. حالا عرض کردم مهمش همو داستان اژدهای نفس که زیادم عرض کردم براتون. داستان مولوی تشبیه جالبیه که درویشیه میخواد نمایش بده، میاد کوهستان مار بگیره، برخورد میکنه تو برپا به یه اژدهای مرده‌ای. یه اجره ها با آنچه مرده است میتونه دخل خوبی برامون بیاره، برای که همیشه اجره های مردم ندیدن با هزاران رنج و مشقت ایره از برپا بیرون میکشه برشون داره میاره چمیون میدان بغداد. در میدان بغداد هم حالا هنوز صبح زود جل و پلاس و همه چی میندازه روش، شروع میکنه معرفی گرفتن که آب بیاد که اجره های مرده ای آوردن که هیچ کس ندیده. کاسب میخواد بره دکانش باز کنه وای میسته، معزل میخواد بره مدرسه وای میسته، زن و مرد همه انبوه برای دیدن این اجده ها. تو همی جمعیت آفتاب هم طالع شده خورده توی جلو پلاس هم رو سرشه، ندون که این اجده ها اجده های یخ زده و خواب زمستانی بوده که اینا دارن. حالا گرم شد جون گرفت، از زیر جلو پلاس میاد بیرون، اول کسی ره که میخوره و میبلعه خود جناب مارگیره، پشت سرش هم عده دیگره میخوره، پشت سرش هم عده رو هم میوبتن و زخمی میشن و تلف میشن، میزنه به کوهستان و میبره. ایده قد میفرن یه اجده ها میگه چیه؟ اجده ها همین نفس هم ماره، نفس اجدر هاست که او مرده هست از غم بیحالتی افسرده. ببینید تو سقوط وقتی ما قرار نگرفتیم، آلت سقوط در کنارم نیست، صد سالم نشستم، هیچ مرضی هم تو جونم نیست، به خیالم هم کاملا آدم درستی هست. خدای تعالی میذارتم در معرض سقوط، اونجا آیا درستی بنده و نادرستیم اونجا آشکار میشه. بنابراین تو معرض سقوط حواست به خودت باشه. بیتی که بعد از این میاره بسیار بیت جالبیه از نظر روانکاوی نفس، خیلی قشنگی. او بیت چیه؟ اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. تو خودت اوود گرمش کردی، بذار میشه تو یخ زده بمونه. آه جوونه الان هیچ وقتش نیست، یه نماز خوبی میخونه، امشب آ فلان جلسه دعوت، هزار تا زن آرایش کرده، هزار تا نامحرم، ساز و تنبور و همه چی هم هست. یه آدمو دیگه، اون آدمو نیست که، نه دخترش یه آدمو هست نه پسرش یه آدمو هست. یعنی حالا این ما چیکار کردیم؟ اژدها رو آوردیم تو خورشید عراق، عوض میشه انسان، دگرگون میشه. زیاد اصلا یکی از آثاری که غیرت و تصمیم از آدم میگیره موسیقی، امتحان کن. یعنی آهنگ موسیقی آهنگش که بلند شد آدم از تصمیم بیرون میاره. یعنی اگه واقعا میتونست جلو نفس 100% کنترل بکنه، چهار تا آهنگ برش بذاره سست میشه. اینا آثاری نیست که شما تصور کنید به سادگی میشه درک. بنده میگم دزد نیستم، به دوزا هم صد تو بد میگم، اما کجا؟ پشت این میزو. مدتی هم که درس میدادم رو میزم یا تخت پاکن بوده یا گچ بوده، از کجا من دوز نیستم؟ حالا خدای تعالی میارتم یه جایی که پک و پول پرابونه، رئیس حسابداری فلان اداره، فلان ثروت های مال مردم زیر دست، حالا امتحان باید بدن. حالا میتونی امتحان بدی؟ بسیار، برو در هر چی دلت خواست بود. اما اگه نتونستی امتحان بیدی چطور؟ اژدها را دار در برف فراق، هرگز پشت میزو نشین، هرگز پشت میزی که نمیتونی کنترل بکنی خودت نشین. هین مکش او را به خورشید عراق. این لازمه یاد کردم منزل اولش که فرمود درجه نخست آن این است که عصمت نابود کند شهوت را. عصمت لغتش یعنی نگاه داشتن. وقتی هم میگید معصوم، نه یعنی معصوم سقوط نداره، معصوم میتونه گناه بکنه، این هم تونست گناه بکنه که هنر نکرده، اما میتونه خودش نگه داره. معصوم یعنی کسی که میتواند خود را از گناه حفظ کند. عصمت نگاه دارد شهوت را. شهوت هم یه چی نیست، شهوت ریاست هست، شهوت مال هست، شهوت جنسی هست، هزار شهوت اسم هست، شهوت رسم هست، هزار نوع هست. شهوت یعنی میل شدید. قدرت نگاهداری داشته باشم که سقوط شهوانی در هیچ بعدی نصیبم نشه. این مرحله اوله که پیدا کنم. این مسئله اسمت یه توضیح بیشتری عرض کنم. که بعضی ها خیال میکنن خدا معصومین گونه یا آفردی که اصلا ندیگه گناه نشی هنری که نکرد. چرا حضرت یوسف تو او تنگینا که قرار میگیره خدایا پناه میبرم به تو، اگه تو جونم نرسی الان سقوط میکنم. یوسفه، خدا خدایی تا الان میگه اگر نبود اراده ما سقوط کرده بود، یعنی میگه پس معصوم میتونه سقوط بکنه. لقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه، هر آینه ایست میل کرده بود به او و میل کرده بود به این ای برهان پروردگار تو جونش نرسیده. یا آیه قرآنه چطور شد تو خلوتگاه زن آراستهی که زیباترین زن عصر بوده، یه جوان عذاب او رو به خود بخاند، خدای تعالی بفرماد لقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه، هر آینه میل کرده بود به او و میل کرده بود اگه برهان پروردگار تو جونش نرسیده بود، چون پناه برد به خدا. چی فرمود؟ ان النفس لعمارتون به سوء الا ما رحم، خدایا ای تو رحمم نکنی این نفس دست از سر من بر نمیداره، داره امر به بدی میکنه به فریادم بره، پناه برد. اساحت حضرت حق، حالا چی بود که خدای تعالی تو جونش رسید؟ زلیخا چو گشت از می عشق مست، به دامان یوسف در آویست دست، چنان دیو شهوت رضا داده بود که چون گرگ در یوسف افتاده بود. تو همین اتاق بتی داشت بانوی مصر از رخام، رخام سنگ مرمر، اینا بت پرست بودن. تو همین اتاق یک بت مرمرینی بود، بتی داشت بانوی مصر از رخام، بر او معتکف بامدادان و شام، به معجر رخش را بپوشید و سر، مبادا که زشت آیدش در نظر. دید صحنه خلاف عفته، روسریش بردوش پیچید سر بت که مبادا بت این صحنه را ببینه. زلیخا دو دستش ببوسید و پاک، که ای سوس پیمان سرکش در آز، روان گشتش از دیده بر چهره جوی، که برگرد و ناپاکی از من مجوی، تو در روی سنگی شدی شرم سار، مرا شرم ناید ز پروردگار. این تذکر و فکر که انسان بفهمد در حضوری که تو زنه که از بت خجالت میکشی، رو بت میپوشونی، من به خدای خالق شاهد قائم رب خودم جسارت در محضرش کنم. عرضی کنم برای انشاءالله این مرحله که سرکوبی نفس باش، هیچی بهتر از بحث اسماء عرض کردم، چند تا اسم زیاد در نظر بیارید. یکی رقیب یا رقیب، رقیب یعنی مراقب، یکی حاضر، یکی شاهد، یکی حاکم. خوب دقت بفرما، یه جسارتی، یه گناهی، یه غلطی از دست بنده صادر شد، یه کسی میبینه اما شاهد نیست بینند، یعنی رد میشد اما نفهمید چه اتفاقی افتاد، اتومبیلی زدم من به یه کسی افتاد، یه کسی دید یه کسی افتاد اما صحنه رو مثل یه دقیق نتونست داره، این دیده اما شاهد نیست. شاهد کسیه که کاملا هم ببیند، هم حضور داشته باشه، هم مراقب باشه. حضرت پروردگار هم رقیب است هم شاهد. خب حالا شاهد دست من میگیره میاره خدمت حاکم، اونجا باید ثابت بشه که من گناه کردم. حالا اگر این که شاهده حاکمم باشه، این تکلیفی خدای تعالی هم رقیب است هم شاهد است هم حاکم است، همه هستیم هم دست اوه. حالا در حضور یک چنین پروردگاری چجوری میتونم جسارت کنم؟ چجوری میتونم گناه بکنم؟ اینا عرض کردم. این تذکرات مخصوصا تذکرات اسمایی پروردگار بهترین راه روش است برای معرفت یافتنی که انسان بدونه که نمیتونه فرار بکنه، بفهمد که معنی فرمایش جناب امیرالمومنین در دعای شریف کمیل ولا یمکن الفرار من حکومته چیست. اینا عرض کردم. حالا امروز هم باز مثل ناتمام ماند، انشاءالله از سه بخشی که در بحث اخباط بود فقط قسمت اولش رو انجام کردیم. اگر خدای تعالی فرصت عنایت فرمود جلسه آینده دو قسمت دیگه شی میگیم که بشه یه نفس آرامش پیدا کنه. سلوت عرض کردم یعنی آرامش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.